بسم الله الرحمن الرحیم. همچنانی که در شبهای گذشته هم سنت بود به حمدالله موفق بودیم، بینندگان عزیز رو به قبله بنشینند و با هم همنوا بشیم و این ذکر شریف رو 14 مرتبه به نیت فرج آقام امام عصر علیه السلام زمزمه کنیم. بعد انشاءالله مباحث رو پی خواهیم گرفت. اللهم عجل لوليك الفرج، 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 وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. همچنان که از سوالی هم فرمودید، ما یک دعوی داریم توی برنامه ها که حالا البته ممکنه بعضی ها هم نظر خاصی داشته باشن، ولی اگر بعد حضوراً خدمتشون برسیم یا تماس بگیرن اینو هم قانع میشن. ما مبنامون بر این است تا جواب سوالاتمون رو نگیریم تا وقتی که رو آنتن تلویزیون هستیم و زنده رو تکرار خواهیم کرد. اونقدر و هر شب و هر شب و هر شب حداقلش یک بار، اگر فراموش نکنیم چند بار. چون ما معتقدیم وظیفه ما هدایتگریست، یعنی بحث دعوا و درگیری و لجبازی و عرض کنم که کی برنده شد کی بازنده شد ما تصمیم بیجو کارا نداریم.
مثلا فرع دینمون هستش، امر به معروف نهی از منکر.
بله، ما میخواییم برای دیگران یک سری واقعیت ها رو افشا کنیم که عزیزان برن تحقیق کنن و حق برسن. نمیخواییم انبوه مطالب کل این کتاب رو تدریس کنیم. کار حوزویست، کار دانشگاهیست که من مکررم اینو عرض کردم. حتی برخی از هملواسان ما لطف داشتن، می‌خواستن بنویسن، یادداشت می‌کردن. گفتم عزیزان شماها که به حمدالله موفقید، شماها که امکانات براتون هست، من دارم برای توده مردم صحبت می‌کنم. این عزیزان زود یادشون میره، خدامون هم همینجوریه. این یه برنامه‌ای که من الان می‌بینم مثلا یک ساعت بعد یادم میره. این یک نکته. نکته دیگه این است که بله، اگر کسی از آقایون اهل تسنن تماس بگیرد جواب سوال ما رو بده، ما این سوالو دیگه تکرار نمی‌کنیم، سوال بعدی. نکته دیگه هم این است که من در شبهای گذشته هم عرض کردم، امشب هم تکرار میکنم، بینندگان عزیز شماره مولوی هاتون رو برای ما ارسال کنید، چون اینها که ظاهرا جرأت زنگ زدن ندارن. چند شماره اومده که حالا امشب اگه هماهنگ بشه به بعضی از آقایون زنگ بزنیم که ما تماس بگیریم با شما و با مولوی هاتون، همین یک سوال ما رو جواب بدید. سوال پارسال رو که جواب ندادید، حالا شد دو تا. که من یه وقتی هم توی برنامه گفتم 1150 سوال آماده از همین دست که هنوز یک دونش هم جواب ندادن متاسفانه. آماده است. 270-80 تا این سوال ها منتشر شده تحت عنوان 4 تا کتاب، بقیهش هم رو کاغذ است و به مرور اینها بیان میشه. اما دقت کنید، این که من هر شب ملاکمون بر تکرار این سوال است، آقایون در نظر داشته باشن ما قصد و غرض خاص داریم. یعنی میخوام انقدر این رو تکرار کنیم که به ذهن هر بینندهی بماند که اگر اهل تسنن است یه مقدار تحقیق کنه نسبت به خلیفش عمر خطاب. اگرم شیعه امیرالمؤمنین است، بره بگه خدا را شکر که ما پیرو به عمر خطاب نیستیم. چنین کسی که در از اولیات احکام شرعی خبردار نیست، ما چطور میتونیم این شخص رو به عنوان رهبر قبول کنیم؟ خب حرف و حدیث توی قسمت زیاده. دقت کنید، عنوان سوال این است، عزیزان رو میتونن یادداشت کنن، از مولوی هاتون بپرسید جواب به درد بخوری پیدا کردید، به خودشون بگید زنگ بزنن، یا شماره شون رو بدید من زنگ بزنم، یا نه شما پیامک کنید. به هر شکل ما اینها رو استفاده میکنیم و اگر جواب به درد بخوری بود بینی یا بین الله به خود امام حسین قسم حاضریم با قبول کنیم، بگیم بله آقا جواب متقن و مسلم آمد، دلیل محکمی آوردن که چرا خلیفه عمر خطاب نماز نمیخونده، برای بینمازی و تارک الصلات بودن خلیفه دلیل آوردن، ما قبول کردیم. اگر بیاد ما همینقدر شجاعت داریم که بیان بیان کنیم و سوال بعدی رو مطرح کنیم. اما دقت کنید، سوال این است، آیا عمر ابن الخطاب حکم تیمم را بلد نبود یا صحیح مسلم دروغ میگوید؟ این هر دو برش مشکل داره. اگر بگید عمر حکم تیمم بلد نبود که وا ویلا، ما چطور کسی که آقا حکم تیممی که اصلا تو نماز هر کوچیک و بزرگی که تکلیف میرسه اولیه که آقا وضو یادش میدن، تیمم یادش میدن، نماز یادش میدن. این خلیفه همینقدر متوجه نبوده که اگه آب نباشه نباید تارک و صلاتی کرد، نباید بی نمازی کرد، بلکه با تیمم گره به نماز خوند. یک تیکه. اگر بگید نه آقا بگه میشه خلیفه ما نماز نخونه، این مسلم بوده که دروغ گفته، همین رو زنگ بزنید بگید. پس دیگه تو دنیا اعلام نکنید صحیحین اصح الکتب بعد القرآن، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. حالا دقت کنید، اگر دوربین بتونه این کتاب رو بعد بار چندم بگیره تا انشاءالله امیدواریم به نتیجه‌ای برسیم، کتاب صحیح مسلم
تا دوربین رو بیارن نزدیک. بله
خب اینها عوارض پخش زنده است که گاهی هماهنگیاش کمتر میشه، ایرادی هم نیست، طبیعی هم هست. کتاب صحیح مسلم بله جلد اول مکتبه توفیقیه مصر با این چاپ صفحه 159. این باب و فصلش رو زحمت بکشید نزدیک‌تر بیارید. کتاب الحیض
بله
باب التیمم. عجیبه، مسلم ابن حجاج نیشابوری فهمید عنوان باب رو گذاشت باب التیمم، خلیفه نفهمید که اگه آب نبود باید تیمم کرد، نه که بگه لا تصلی و نماز نخون. چند تا حدیث اینجا نقل شده، من یکیشو انتخاب میکنم بقیهش خودتون مراجعه کنید. حدیث شماره 112، عن عبدالرحمن ابن عبزی عن ابی، راوی میگه ان رجلا اتا عمر.
یه مقدار بازم بعد زورشه که قشنگ واضح بشه.
ما دیگه عذر رو برای همه بیننده های سنی مذهب تمام کردیم،
حجت تمام میشه،
حجت تمام، هیچ جای عذر نیست که آقا کتاب ندارم حالا فردا برم کتابخونه. نه آقا، این هم کتاب رو نشون دادیم هم صفحه هست، این کاملا مشکلی نیست از جهت علمی و عرض کنم فنی. ان رجلا اتا عمر، کسی اومد پیش عمر، فقال انی اجنبتو، گفت من جنوب شدم، فلم اجد ما ان، آبی هم پیدا نکردم، چیکار باید کرد؟ فقال لا تصلی. عجب، عمر گفت آقا نمیخواد نماز بخونی. این فتوای خوبی هم هست آدم اینجوری که باشه که دیگه در ماه به هر صورت خیلی راحته. عمار حضور داشت، فقال عمار اما تذکر یا امیر المؤمنین، آی عمر آیا یادت نیست از انا و انت فی سریتین، من و تو در یک جنگ حضور داشتیم، فعجنبنا اونجا جنوب شدیم، فلم نجد ما ان، اونجا هم آب ما پیدا نکردیم، اما انت فلم تصلی، تو اونجا هم نماز نخوندی. معلوم میشه سابقه بی نمازی خلیفه یک جا دو جا نبوده، در اون زمان هم در زمان پیغمبر هم ای آقا وقتی آب گیرش نمی آمده نماز نمی خونده. و اما انا فتمکعت و فتراب، اما من عمار ابن یاسر خودم تو خاک قلتوندم و صلیت و نماز خوندم. خلاص اومدن پیش پیغمبر و پیغمبر اکرام شیوه تیمم رو به اینها آموزش داد. حالا ببینید شیوه تیمم رو عمر اونجا خودش میشنوه از پیغمبر، یه معلوم میشه عمار یاسر و عمر با هم اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر هم فرموده بله اگه آب نبود به این شکل تیمم کن. فقال عمر اتق الله یا عمار، تقوا پیش کن ای عمار، این داره تهدید میکنه بهش. قال عمار ان شئت لم احدث به، اگه میخوای خلیفه دیگه این سر رو دیگه جایی فاش نمیکنم. اینجا صحیح مسلم به نقل از عمر خطاب فتوا رو نقل کرده که آی مسلمین جهان اگر آب نبود نماز نخوانید. جالب اینجاست چند خط بالاترش، اگه نشون بدید اینجا رو، خود همین آقای مسلم و حجاج نیشابوری ذیل آیه شریفه فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا، حکم تیمم رو از نص آیه قرآن بیان کرده. من نمیفهمم این خلیفه ای که هی میگه حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، فقط قرآن، فقط قرآن، این آیه قرآن رو ندیده که خدا فرموده اگه آب نبود شما باید تیمم کنید، که فتوا داده است نه اگه آب نبود نماز نخوانید. یک جا که صحیح مسلم اعتراف کرده است که عمر فتوا داد آب نباشد به جای تیمم نماز نخوانید. از این ناجورتر و از این سنگینتر چیزیست که سنن نسائی نقل کرده. سنن نسائی از صحاح اهل تسنن است، در مکتبت العلوم و الحکم قاهره. سنن نسائی جز سننهای تک جلدیست. دقت کنید، بابی رو ایشون نقل کرده است تحت عنوان باب و نوع آخر من التیمم و نفخ فی الیدین. این ببینید همه اینا فهمیدن که باید تیمم کرد. دو حالت داره، یا شما عقل و علم و سواد مسلم ابن حجاج نیشابوری نسائی، احمد ابن شعیب نسائی رو از خلیفتون بالاتر میدونید، اگر اینا رو از خلیفه بالاتر میدونید خب برید از نه تبعیت کنید، چرا پیروی از خلیفه میکنید؟ اگرم نه خلیفه رو عالم تر میدانید که اینکه نمیشه یک بام و دو هوا، این افراد که به نظر شما از جهت رتبه از خلیفه پایین ترند، اینا فهمیدن که باید تیمم کنن، خلیفه نفهمید. عمر خطاب روایت دقت کنید، ان عبدالرحمن ابن عبزی قال، یک شکل دیگه ای نقل کرده، میگه کنا عند عمر، میگه ما نزد عمر بودیم، فاتاه رجل، یک کسی اومد پیش عمر، فقال یا امیر المؤمنین، مسئله شرعی میخواست پرسه. اینم باز مکرر ما عرض کردیم، لغت امیر المؤمنین در زمان خلافت عمر به عمر خطاب گفته میشد که اصل لغت جعل است و دزدی است و سرقت است، چون لغت امیر المؤمنین و پیغمبر فقط مخصوص آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داد. حالا الغلط میگه اومد پیش عمر، گفت یا عمر رب ما نمکس شهر و شهرین ولا نجد الماء، آی خلیفه گفت یک ماه دو ماه ما در یک جایی هستیم آب پیدا نمی کنیم. یعنی چی؟ اینو با چیکار کنیم؟ وضومون، غسلمون. فقال عمر، اینجا دیگه اعترافه دیگه، میگن اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اگر کسی اقرار کنه که من فلان کار رو کردم یه حجته. حالا عمر داره اقرار میکنه، فقال عمر اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي حتى اجد الماء، اما اگر به من باشه تا وقتی که آب گیرم نیاد، یک ماه دو ماه هر چی باشه، نماز نمیخوانم. حاشا و کلا، این شده حالا همه کاره آقایون، این شده حالا مفتی اعظم، این شده حالا فاروق اعظم. من نمیدونم این آقا بخواد بین چی فاروق باشه، تفرقه با عرض کنم که جدا کنه بین چه چیزی. اینو تا حدیث رو دیدید دقت کنید، ما چند تا سوال داریم. یک، بر طبق صحیح مسلم اون چیزی که عرض کردیم، قرآن داره میگه آقا فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا، قرآن داره حکم میکند آی مردم آب نداشتید تیمم کنید، این حکم خدا. خلیفه چی حکم میکند؟ میگه فلا تصلی، آب نبود نماز نخوان. پس حکم خدا تیمم، حکم خلیفه تارک الصلاه و بی نمازی. خب کسی در مقابل حکم خدا حکم کنه باید چیکارش کنیم؟ شرعا چی؟ برمیگردیم به قرآنی که این خلیفه هی ادعا میکنه حسبنا کتاب الله. قرآن نظرش درباره کسانی که مقابل حکم خدا حکم میکنن چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. اینا رو انقدر تکرار میکنیم که حتی بچه های 7 سالتون حفظ بشن، حفظ بشن، که هر جا رفتن همین یک سوال برای برچیده شدن نظام تسنن کافیست. چرا؟ چون وقتی که حساب و پرونده خلیفه شون پیچیده شد، دیگه اینا چیزی برای دفاع کردن ندارن. قرآن گفته است من لم يحکم بما انزل الله، هر کس بر طبق حکم خدا حکم نکند فاولئک هم الکافرون، مسلمان نیست و کافر است. آیا جرأت میکنید عمر خطاب را کافر بدانید؟ این همش قرآن ها، یعنی ما از حتی غیر صحیح مسلم هم استناد نکردیم. صحیح مسلم داره میگه عمر بر خلاف حکم خدا گفت لا تصلی، قرآن داره میفرماید هر کس بر خلاف حکم من خدا حکم بده مسلمان نیست. یک سوال. سوال دوم، بینندگان عزیز، بالاخره چه شیعه و چه سنی، دختردار هستید، خواهردار بودید، خواهردار هستید، میخواین به کسی دختر بدید یا خواهرتون رو به ازدواج کسی در بیارید، اگر بیان بگن آقا فلانی تارک الصلاه نماز نمیخونه، قطعاً شما دختر بهش نمیدید. او وقت دقت کنید، خلیفه‌ای که خودش اعتراف کرده تا 2 ماه هم شده من نماز نمیخوانم، دختر سهله، چطور خلافت رو به ای دادید؟
آقا اتفاقاً الان یک لحظه یادم اومد اون تماسی که گرفت اون آقا، و معمولاً هم این رو میشنیم از اهل سنت که خیلی به نماز اهمیت میدن. آقا شما شیعه ها چرا نمازتون رو به جای 5 نوبت در 3 نوبت میخوید؟ نماز 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 خیلی مهمه، نمازتون رو باید طبق سنت پیامبر بخونید، هرچند سنت پیامبر در حالات متفاوت که بارون نبوده و اسر و حرج هم نبوده جمع خونده و این شیعان هم بر سنت پیامبر هستن، ولی در کل خیلی ادعا میکنن که ما نمازمون رو سر وقت میخونیم و چه بسا هم اصلا انجام میدن و ما در اوقات مخصصش میخونیم، نماز صبح رو میخونیم، بعدش ظهر رو میخونیم، بعدش فاصله میندازیم، نماز عصر رو میخونیم. شما که اینقدر به نماز اهمیت میدید، اگر والی شما، اگر کسی که از او تبعیت و پیروی میکنه به اینکه آقا اگر آب پیدا نکردی و جنوب بودی نماز نخون، خب شما که این اولین توهین رو، اولین ایراد رو باید بری به خود عمر بگیری که چرا میای به شیعه ها ایراد میگی که دارن نماز میخونن. اونم طبق سنت پیامبر بعضی وقتا جمع میکنن، بعضی وقتا هم حتی شیعیان هم بعضی هستن که در اوقات مخصص خودش در پنج نوبت جداگونه میخونن. این آیا این ایراد اول وارد نمیشه از طرف خود سنی ها به عمر؟
بله دیگه، ما حالا هر کار میکنیم نماز میخونیم، بله هر کار میکنیم به نظر شما حالا، اما این خلیفه ای که رسما داره میگه تو دو ماه هم شده اگر آب پیدا
نکردم من نماز.
ببینید حالا سوال میکنید، پس شما حاضر نیستید دختر به تارک الصلات بدید؟ معلوم هم هست. چطور اعتقاداتتون، دینتون، بهشتتون، جهنمتون، آخرتتون رو دست آقا دادید؟ یه حرف من نیست، ما داریم تحقیق میکنیم. غیر از اینا جواب بدید، جرأت کنید تماس بگیرید جواب بدید. چرا همه ساکتن؟ مگه هزینه داره؟ او سال گذشته صندلی گذاشتیم نزدیک یک ماه، گفتیم و گفتیم نیامدن. میدونید برای چی نمیان؟ بیان چیکار کنن؟ بیان بگن خلیفه ما نماز میخونده که ما سند مسلم آوردیم. بیان بگن مسلم دروغ میگه که اینا یک عمر گفتن مسلم بعد از قرآن صحیح‌ترین کتاب. خجالت میکشن، البته حقم دارن، خیلی هاشون هم سر فکر فرون برن. خب راست میگه، این خلیفه کجا جای دفاع داره؟
آقا راه بیرون اومدن از این دوراهی که هر دوراهش بنبسته برای این آینه اهل سنت چی هستش به نظر؟
تفکر. دست از خلیفه بردارید. آقا ارزش ندارد عمر خطاب خودتو جهنمی کنی برادر و خواهر سنی. تحقیق کن. من دقت اصرار ندارم به یک چیز خاصی. شما اگر یک طعن به اهل بیت پیغمبر وارد کردی، ما معرفت شما رو قبول میکنیم. در منابع درجه یک ما که یه چیزی از امام معصوم علیه السلام بپرسن آقا نتونه جواب بده، در احادیث صحیح السند مقایسه کن. آقا امامان معصوم، اهل بیت پیغمبر که شما مدعید محبت دارید، امیدوارم راست بگید، اونها کسانی هستند که یک نقطه سیاه در زندگیشون نیست. ما از اینا پیروی میکنیم، شما از کسانی پیروی میکنید که تا هنوز اول کاره. اون چند وقت قبل که امسال هم تکرار کردیم، عمر خطاب کسی است که پیغمبر فحش داده که ایام میلاد پیغمبرم هست. حداقل اینقدر تعصب به پیغمبر داشته باشید، اینقدر برای پیغمبر وقت بگذارید که اون چیزی که من میگم برید نگاه کنید. نمیخواد زنگ بزنید، نمیخواد تماس بگیرید، برید فقط نگاه کنید ببینید آقا چه گفته به پیغمبر. جدای از این که این قضیه هم که قضیه نماز، بحث نماز، شما مثلا ما فرض میگیریم میخوای بچه رو بذاری یک جایی، مکتبی، مدرسه ای، جایی، میگن آقا این مدرسه غیر انتفاعی است. خیلی هم خوبه، امکاناتش هم بسیار زیاد، فقط یک ایراد کوچیک داره، این معلم گاهی نماز نمیخونه. عمرن شما بچه‌تون بدید میسپرید دست این معلم؟ هاشا و کلا. هر چقدر مدرسه‌اش بزرگ، هر چقدر خوب، امکانات زیاد، میگه آقا این بچه زیر دست این معلم براش بزرگ شه، یعنی بی‌نماز میشه. آی جماعت اهل تسنن، مولا و آقای شما تارک الصلاة هست، دینو از این نگیرید. حرف ما اینه. یک سال نکته دیگه هم که در این قضیه هست، ما سوال میکنیم، ما دو تا منبع آوردیم که خلیفه در یک جا گفت اگه آب نبود لا تصلی، نماز نخون. یه جا دیگه هم منبع آوردیم که خودش هم شرح حال خودش داد که اگر من باشم تا آب گیرم نیاد، نگفت یک ماه دو ماه، گفت تا آب گیرم نیاد، ممکنه پنج ماه آب گیرش نیاد. خب با وجودی که زمان پیغمبر قضیه آبها که لوله کشی نبوده، همیشه هم که آب دم دست است نبوده، ما سوال برمون پیش اومده، شک کردیم این خلیفه کیا نماز بخونده. خواهشان یه چند تا سند برای ما بیارید که ایشون در طول ماه چند روز آبگیرش می آمده، چند روز نماز بخونده. بالاخره ایشون مرده، مرد هم ازش نماز ساقط نیست. چرا از خانوما هر ماه چند روز ساقطه؟ ما اینو دیگه تخصصا خارج کردیم. ما فرض میگیریم عمر خطاب جز رجال است و رجال هم تا زندن باید نماز بخونن. چرا خلیفه گفته تا دو ماه اگر آب گیرم نیامد نماز نمیخونم؟ کیا میخونده؟ برای ما پیامد کنید، زنگ بزنید بگید. نکته دیگر، مگر شما نمیدانید در احادیث صحیح در منابع شما و در منابع شیعه پیغمبر اکرم فرمودن ما بین اسلام و کفر یک مو وصل است، اون هم ترک صلات. نماز خوندن و نخوندن حد فاصل کفر و اسلام است. حتی در برخی از روایات داریم اگر کسی تا سه روز نماز نخوند احکامی بعدش بار میشه. نماز خیلی امر مهمی است، او هم چیزیست که شما بهش اهمیت بدید. خیلی هم کار خوبی اگر راست بگید، اگر به اون شکلی که پیغمبر میخوند شما هم بخونید، بسیار کار خوبی است. ما کار با شما نداریم. میخوام بگم آقا یک کسی بیاد مهد رضای خدا آبروی برباد رفته عمر را توی چند شب بخرد، زنگ بزنه دفاع کنه که یه آقا برای چی تا دو ماه بگو اگر آب گیرش نمی آمده نماز نمیخونده. و آخرین سوال این است، یه تطبیق کنید بین آقای ما و آقای خودتون. آقای شما تا دو ماه آبم گریش نیاد نماز نمیخوند، تارک و صلات است. اینه دیگه خودتون گفتید ما نمیگیم. آقای ما امیرالمؤمنین فاروق اعظم صدیق اکبر علی علیه السلام گاهی نقل شده شبها تا 1000 رکعت نماز میخوندن، که البته یک کسی اومد تشکیک کرد تو این 1000 رکعت پیش مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، گفت مگه میشه مثلا هر رکعتی چقدر زمان میبره، 1000 رکعت میشه چقدر چه و چه؟
محاسبه کرد
رو حسابای خاص خودش
شد که انداخت. آره. معروف
جناب علامه امینی فرمودن بشین من میخوانم ببین که چجوری
میشه
یا نمیشه. نمیدونم 5 ساعت و نیم 6 ساعت و نیم چه یک مقدار خاصی رو ایشون فرمودن، با وجودی که من امینی ام نه علی، من امینی 1000 رکعت نماز را در یک شب به اندازه عرض شود که 5 ساعت یا 6 ساعت خوندم، در این حالی که عزیزان میدونن همچنان که ما تیل عرض داریم تیل زمان هم داریم. تیل عرض یعنی چی؟ یعنی کسانی که رو کره زمینند با واسطه اون عنایاتی که خداوند به اینها، خداوند متعال اینها کرده، زمین زیر پای اینها میپیچد و مسیر مثلا 2000 کیلومتری رو در عرض 1 ثانیه میرن. یعنی تسخیر زمین، همچنانی که ما تسخیر زمین داریم تسخیر زمان هم داریم که اینها به دست نه امت، حتی اولیاء الهی الان هم بعضی ها هستن که به این شکل عمل میکنن. لذا میخوام بگم که امر ممکن است. آقای ما حتی 1000 رکعت نماز مستحبی هم میخوانده، آقای شما نماز نمیخوانده.
نماز واجبش
رو نماز واجبش آب نیست آقا ولش کن. خب این کجا میتونین عرضه کنید؟ این خلیفه رو کجا میتونید در بیارید بگید آقا ما از این پیروی میکنیم؟ اگرم تا به الان فضائلی برای شما گفتن از عمر خطاب، اول ببینید آیا واقعا این آقا نماز میخونده یا نه.
چون من یه مطلب اگه اضافه بکنم در صحبت با بینندگان عزیز، کسانی که از اهل تسنن و که به این مطالب خوب گوش دادن و شک کردن، خب آقا یعنی چه الان ما عمر رو بذاریم کنار پس چیکار کنیم؟ ایداد دیده دستمون خالی میشه؟ نه دستتون خالی نمیشه. ببینید الان بحث نماز، بحث روزه، بحث حج و غیره، اینا یه سری احکامی هستن که فقط باید یاد بگیرید درستش رو چجوری انجام بدید. درستش یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اهل بیت مستقیما از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن. بعد از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر و عمر تا مدت‌های مدیدی اجازه ندادن هیچ روایتی از پیامبر نقل بشه و حتی عمر با اون تازیانه‌ای که داشت میزد مردم رو که اگر میمدن و روایت‌های پیامبر رو نقل می‌کردن، به بهونه اینکه اگر از پیامبر مطلبی نقل بشه و قرآن قاطی میشه و قرآن رو تحریف می‌کنه. حالا به هر حال، ولیکن امیرالمومنین علی ابن ابی طالبی که در خانه پیامبر خدا بزرگ شد و همسر یگانه دختر پیامبر خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و پدر حسنین، دو سفت پیامبر، دو سید جوانان اهل بهشت، معدن علم رسول الله بود و بعد از ابوبکر و عمر و عثمان که خلافت رو از اون حضرت غصب کردن، احکام رو به وفور در بین مسلمانان و در بین مریدان جا انداختن. بعد از اون آقای امام حسن، آقای امام حسین و به همین ترتیب ائمه سنت پیامبر خدا رو اونگونه که سینه به سینه از پدران خودشون نگرفته بودن در بین مسلمانان نقل کردن و به این ترتیب سنت حقیقی پیامبر خدا پابرجا موند. اگر اهل سنتی هستید و الان میگید خب آقا مگه عمر رو رهاش بکنیم چی کار بکنیم، فقط کافیه به منبع صحیح سنت پیامبر خدا رجوع بکنید که همون کلام اهل بیت هستش و در نحوه انجام واجبات خودتون تجدید نظر بکنید و انشالله که مقبول هست. حاجی آقا من اجازه میخوام از حضرت عالی، حالا بحثمون به اینجا رسید، دوستان من و آقای احسان عزیز در اتاق کنترل میان برنامه رو آماده کردن، یه فرصتی بدیم هم بینندگان عزیز این میان برنامه رو هم ببینن و بعد انشالله وارد بحث اصلی بشیم. خب یک ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هم داشته باشیم و بعدش ان شاءالله میام برنامه رو با هم ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با هم ببینیم.
مخالفت های صریح صحابه با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد. مخالفت صحابه در جنگ خندق. مخالفت صحابه در جنگ حدیبیه. مخالفت صحابه در جنگ تبوک. مخالفت صحابه در حجة الوداع. مخالفت صریح ابوبکر و عمر با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در افطار کردن روزه. مخالفت صحابه در بنی قریظه. مخالفت صحابه و قبول نکردن قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سوار شدن شتر. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در تغییر نام. پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از اصحابش را صدا می زند و او به بهانه نماز جواب پیامبر را نمی دهد. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله درباره روزه وصال. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در پرداخت زکات. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در تجهیز لشکر اسامه. مخالفت عمر بن خطاب با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله در آوردن قلم و کاغذ.
خب 17 نمونه از تخطی‌های صحابه از پیامبر خدا رو دوستان در میان برنامه که گذاشتن با هم دیدیم. ظاهرا از اتاق فرما به من اطلاع دادن که در این بین شماره تماس یکی از مولوی‌های اهل تسنن به نام آقای عبدالقادر مرادزهی رو دوستان ارسال کردن اهل تسنن و انشالله میخواییم تماس بگیریم و این سوال رو از ایشون بپرسیم. خوش آقا باجزه شما دوستان اتاق کنترل اگر ممکنه شماره آقای مرادزهی عبدالقادر رو بگیرید تا ما انشالله باشون صحبت بکنیم. یه فعلا اشغاله. اگر ممکن شد ما ادامه بحث رو میدیم و انشالله بعد از اون اگر تماس وصل شد حتما در بین صحبت به ما اطلاع بدین دوستان در اتاق فرمان تا ما بتونیم انشالله صحبت بکنیم با این مولوی. حاجا ما ادامه بحث رو داشته باشیم.
خب پس بخش اول
صحبت بخش رو باز میخوام. تشریف
ندارن؟
داره زنگ بگو خواهد. الو داره جواب نمیده.
شما صبح خودتون حاضر بودید که ما از ایشون تعهد گرفتیم، گفتن زنگ بزنید ما در خدمتیم.
خب انشالله اگر در ادامه برنامه اگر برداشتن حتما وصل بکنن.
ما صبح با ایشون تماس گرفتیم، قرار گذاشتیم، گفتیم آقا اگر هزینه شما زیاد میشه، گفت نه من اول تا 10 دقیقه اول برنامه زنگ میزنم و چه و کجا و حتی ایشون میخواستن نه الان من جواب بدم، گفتم نه الان که لازم نیست، زنده زمان دیگر را استفاده کنم. خیلی خوب، گفتن 10 دقیقه اول زنگ میزنیم. خب نزدن، ما مجبور شدیم بزنیم. شماره هم درست بود چون من صبح تماس گرفتم، خدمت آقا هم تشریف داشتن، صحبت هم کردیم با ایشون، ولی در هر صورت حالا امیدوارم که، ولی باز ما میزنیم، یعنی اینجوری نیست که راه
کنیم. از اتاق کنترل این مطلب رو انشاءالله پیگیری بکنن، چند بار تماس بگیرن، بلکه انشاءالله بتونیم.
و اگر بر نداشتید جناب مولانا، یعنی شما هم تایید کردید که خلیفه تارک الصلات است، این دیگه خود دارید و خلیفه خودتون، هر چی از عهده ما بود بر آمد و انجام بدیم، هم سند آوردیم هم زنگ زدیم که جواب شما بشنویم، ولی خب متاسفانه تا الان تا حالا ما حسن زنش اینه که شاید دم دستشون نبوده، بعد ان شاء الله گوشی رو
ان شاء الله ما نیم ساعته تا پایان برنامه فرصت داریم.
ما بخش اول صحبت هامون تا اینجا تمام شد، یعنی سوالی که مطرح کردیم که هر شب ان شاء الله بناس اینو تکرار کنیم تا ان شاء الله به لطف الهی جواب بیاد. بخش دوم صحبت نسبت موضوع کلی بحث ما ناگفته های از مظلومی ترین پیامبر است. یکی از ظلم هایی که پیغمبر اکرم شد در زمان حضور و زنده بودن پیغمبر، مخالفت های صریح و گسترده بسیاری از صحابه با دستورات و فرمان های پیغمبر بود. امر پیغمبر رو اطاعت نمی کردن، نهی پیغمبر رو اطاعت نمی کردن، یا اسمشو بهتر بگذاریم به عنوان لجبازی با پیغمبر، هر کاری پیغمبر میگه انجام بدید نمی کردن، ترک کنید باز گوش نمی دادن. ما چند تا نمونه رو قرار شد که مطرح کنیم. نمونه اول در قضیه جنگ احد است که یه بخشی شد دیشب وارد شدیم، ناتمام ماند، من مجبورم یه مقدار مختصر تکرار کنم تا به اون تتمش برسیم. یکی از عرصه هایی که آبروی صحابه رفت که اگر کسانی که واقعا میخوان صحابه رو بشناسن به این جریان مراجعه کنن همه ی حق به دستشون میاد، و اگر کسانی که میخوان بر مظلومیت پیغمبر عشق بریزن باز به ایجریان مراجعه کنن میفهمن عمق فاجعه کجاست، قضیه جنگ احد است. جنگ احد متاسفانه یکی از جنگهایی است که اون مقداری که من استقصا کردم حداقل در 4 جا صحابه با پیغمبر اکرم مخالفت کردن. یه بخشی از مخالفتها قبل از شروع جنگ، یه بخشی از مخالفتها در حین جنگ است، یه مخالفتی هم دارد که هنوز جنگ تمام شده و نشده باز گروه شروع کردن به تخلف مخالفت. اما تخلف اول، ببینید در روز 7 شوال سال 3 هجری در دامنه کوه احد یکی از مهمترین جنگ‌های تاریخ اسلام رخ داد. خب جناب عباس ابن عرض کنم عبدالمطلب شاید به عنوان یک نیروی نفوذی پیغمبر بود در مکه، خبر پیغمبر رسید که یا رسول الله قریش به بهانه تقاص جنگ بدر 3000 نفر با وسائل بسیار قوی تهیه دیدن، میخوان حمله کنن به شهر مدینه. خب پیغمبر اکرم که مبناشون مبنای مشورت بود، نشستن و با صحابه شروع کردن مشورت کردن و هر کسی نظری گفت. بعضی گفتن نظر ما این است که تو شهر بجنگیم به دلایلی که دیشب عرض شد، بعضی گفتن نه جنگ رو به خارج از شهر بکشیم. رأی گیری کردن، حالا به تعبیر ما قرار بر این شد که نه آقا جنگ را به خارج از شهر بکشیم. لذا پیغمبر اکرم دستور دادن که راه بیفتید و لشکریان اسلام هم 1000 نفر بیشتر نبودن. اینا راه افتادن، از مدینه خارج شدن، به یک منطقه رسیدن به نام منطقه شیخه. در این منطقه پیغمبر اکرم دستور دادن توقف کنید برای استراحت. حالا دقت کنید، عبدالله ابن ابی به اضافه 300 نفر دیگه از صحابه که آقایون اسمشون میذارن منافق، ما هم همین رو بگیم، ما هم داریم میگیم صحابه بعضیشون خوب بودن بعضیشون منافق بودن، پس نمیشه گفت همه صحابه خوبن. عبدالله ابن ابی به خاطر این که به اصطلاح معترض بود به کار پیغمبر که چی؟ که یا رسول الله من نظر دادم تو مدینه بجنگید، شما گوش به حرف من پیرمرد نکردید، گوش به حرف 4 تا جوان کردید، اومدید بیرون از مدینه، نعوذ بالله اقدر بی ادب به عنوان اعتراض به پیغمبر اکرم 300 نفر از صحابه رو برداشت و راشو کج کرد برگشت مدینه. این لشکری که کلش 1000 نفره، یعنی اگر 1000 نفرم می بودن باز لشکر دشمن 3 برابر اینها. این صحابه ببینید قبل از اینی که جنگ شروع بشه 300 نفر رو برداشت بود. حالا دقت کنید من سند رو براتون نشون بدم.
حالا توی فاصله که سند رو میخواد بیارید من یه مطلب هم اضافه بکنم که نه فقط این آقای عبدالله ابن ابی تخطی کردن از امر رسول خدا، بلکه پشت رسول خدا رو هم خالی کردن و این مطلب خیلی خیلی گناهش چه بسا بیشتر هستش از اینکه حالا امر پیامبر خودش اطاعت نکردن یک مطلب است. این در زمره دشمنی کردن مستقیم با پیامبر خدا و کمک کردن به دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا حساب میشه و دیگه حسابش مشخص هست به چه صورت.
بله دقت کنید کتاب انساب الاشراف
حاجا ظاهرن یک تماس هم داریم از یکی از اهل تسلیم. بله اگر ممکنه وصل بکنه تا فهمم. الو سلام علیکم. سلام علیکم، اگر میشه خودتون رو معرفی بفرمایید. خدا شما ادامه بدید. بله
ناصر هستم از ایران.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام.
شما از برادران سنی مذهب هستید؟
بله آقا.
بفرمایید سوال رو که دیگه شبها تکرار کردیم شما حتما متوجه شدید. کجا رفت؟ خیلی خوب از دست تشریف بیارید دوباره.
حالا اگر مجدداً تماس گرفتید انشالله ما صحبت خواهیم کرد.
خب عرض کردیم که کتاب انساب الاشراف اگر اتاق فرمان این بله کتاب انساب الاشراف مربوط به بلازوری است، احمد ابن یحیی المعروف بالبلازوری جزء متقدمین هست، چاپ دارالمعارف مصر داره این جریان رو نقل میکنه. در جلد اول صفحه 315 دقت کنید چی داریم میگیم. داریم میگیم همین صحابه‌ای که شما رو سرشون قسم میخورید، ببینید در جنگی که انجام شد هنوز جنگ احد شروع نشده 300 نفر پیغمبر رو تنها میذارن و میرن. دقت کنید قالو و نزل ابن ابی ناحیه من العسكر و قال له قوم من اصحابه المنافقین. عبدالله ابن ابی در یک قسمتی از لشکر پیاده شد و برخی از دوروریاش که ایشون میگه منافق بودن چنین بهش پیشنهاد دادن اشرت به رأی تو نظر دادی فلم یقبل منک، کسی از تو قبول نکرد، یعنی پیغمبر گوش به حرف شما نداد. و اطاع هؤلاء الغلمان الذين معه، این جوانایی که دوروبر پیغمبر بودن نظرشون انگار به پیغمبر نزدیکتر بود و پیغمبر نظر اونها را قبول کرد. فنصرف فی ثلاث مئه، 300 نفر رو از این 1000 نفر برداشت و فنصرف یعنی برگشت و منصرف شد. یک سند. دقت کنید سند دیگر طبقات الکبراست، کتاب طبقات الکبرا مربوط به محمد ابن سعد در جلد دوم از این کتاب. بله دقت کنید کتاب طبقات الکبرا محمد ابن سعد که یک سبقه سلفیگری هم دارد، طبع قاهره است. خوب دقت کنید در این کتاب در جلد دوم صفحه 37 همین جریان را ایشون هم نقل کرده که حالا قبلش میتونید خودتون مراجعه کنید. ون خزل ابن ابی من ذلک المکان فی کتیبه کانه حیقون و هو یقول اثانی و اطاع الولدان و من لا رأی له. ابن ابی عبدالله ابن ابی منصرف شده از همون جایی که آمده بود برگشت و حرفش هم این بود که عجب اثانی خیلی پر رو بودن نبخ خدا ها، پیغمبر معصیت من رو کرد. خب مردک تو چه کاره ای که پیغمبر بخواد از تو گوش به حرف تو کنه؟ اثانی و اطاع الولدان، گوش به حرف من نکرد، گوش به حرف این بچه ها کرد. و من لا رأی له، کسانی که اصلا نظرشون هیچ اعتنایی نیست بهشون، عجب تو برای پیغمبر تعیین تکلیف میکنی. یعنی واقعا باید بنشیم کنار احادیث عشق بریزیم. داره میگه آقا یا رسول الله تو نباید معصیت منو بکنی، کارا به عکس شده. به جایی که بگه آقا من به عنوان صحابی پیغمبر من باید اطاعت از پیغمبر کنم، توقع داره پیغمبر هرچی این میگه اطاعت کنه. وقت دقت کنید در ادامه داره و من لا رأی له وانخزل معه 300. بعد از آنی که خودش برگشت 300 نفر دیگه هم از صحابه رو با خودش برد. فبقی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی 700، کلن 700 نفر دیگه بیشتر با پیغمبر اکرم نموندند. دقت کنید، اینا صحابه یعنی که شما رو سرتون میگذارید، اینا صحابه یعنی که در جنگ احدی که میدونن پیغمبر اکرم نیاز به اینها دارد. آیات شما در شبای گذشته برای شما خوندیم که الان من یک آیه رو برای شما تکرار میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. خداوند میفرماید اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، و اگر کسی مخالفت خدا و رسول را نماید خدا کفار را دوست ندارد. یعنی معصیت پیغمبر، معصیت خدا کفر است. یعنی گوش به حرف پیغمبر ندادن کفر است. آی دنیا بدانید این 300 نفر به اعتبار آیه قرآن از این صحابه مسلمان نبودند، چون رسما تو رو پیغمبر واسطان برگشتن. بعد بگید مثلا اصحابی کن نجوم، هی بگید صحابه، هی بگید صحابه، اینا همینا،
اینم نمونه از صحابه،
اینم نمونه از صحابه.
شاید اجازه بدید مجددا یک تلاشی بکنیم، بله، تماس بگیریم بلکه بتونیم صحبت بکنیم با آقای مرادزهی. از اتاق فرمان اگر ممکنه تماس رو برقرار بکنید تا ان شاءالله ما صحبت بکنیم. امیدواریم که انشالله آیه مولوی عبدالقادر مرادزهی جواب تماس ما رو بدن و این سوال رو ازشون بپرسیم که خب من سوال رو مجدداً تکرار میکنم، آیا عمر حکم تیمم رو میدونست یا اینکه کتاب صحیح مسلم دروغ میگه؟ عمر حکم تیمم رو آیا میدونست یا خیر؟
یه علامت چه بیننده ها میدونن یعنی چی؟ یه علامت برای همه آشناست. من از همینجا اعلام میکنم جناب مولانا، جناب عبدالقادر مرادزهی، با کمال ادب و احترام به دنیا اعلام میکنم، من که میدانم شما حاضر نیستید نه زنگ بزنید نه گوشی رو بردارید، ولی الان میگم اگر حاضر شدید تماس بگیرید و با ما ارتباط داشته باشید، من جایزه میدم به شما $500 میدم جواب ما رو بدید که عمرن اگه زنگ بزنید و این کارو بکنید. وقتی که پخش زنده نیست ما زنگ میزنیم، میدونید وقت برنامه نیست گوشی رو برمیدارید، خیلی هم مؤدب، خدا هم حفظتون کنه، ما هم ارادت داریم، واقعا آدم مؤدبی بودن، این حرفی نیست، اما قرار ما بر این است که دنیای تسنن بداند که چرا خلیفه تارک الصلاتی کرده، وگرنه شما اگر پشت تلفن بگید من الان جواب شما بدم، گفتم آقا جواب منه نمیخواد بدی، که ما با بیننده ها در میون گذاشتیم جواب مریدان خودتون رو بدید. لذا بیننده های عزیز دقت کنید، بازم ما زنگ میزنیم، شما چند تا شماره دیگه بدید، حالا شاید ایشون به هر دلیل شجاعتی نداره، یه آدم شجاعی پیدا کنید که بتونه جواب ما رو بده. ما عرض کردیم میخوایم مشکل حل بشه، میخوایم راه هدایت باز بشه. به خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قسم، قصد ما این است که شاید تو این مباحثی که ما داریم یک نفر، دو نفر، ده نفر، یک قبیله متنبه بشن و جلوگیری بشه از جهنمی شدن گروهی. خب یک نکته، پس ببینید اولین تخلفی که در جنگ احد صورت گرفت، هنوز جنگ شروع نشده، 700 تا از صحابه راشون رو کچ کردن و برگشتن به شهر مدینه. یک، ممکنه شما بگید که خب او 700 نفر دیگه خیلی خوب بودن. نه آقا، 600 و عرض کنم که 88 نفرشون هم فرار کردن. او 700 نفری که توی خیلی عجیبه آقا تعجب میفرمایند، 700 نفر موندن در جنگ احد، خیلی خوب، چند نفر موندن تو اون جنگ؟ 600 و ما میخوام 12 تاشو کسر کنیم میشه چقدر آقا؟ باز باید رقم اشتباه
بگیم، 700 نری 12 تا کم بشه
688 نفر. 688 نفر از اون صحابه ای که مونده بودن باز در بین جنگ در رفتن.
عجب.
وقت بعد بگید هی صحابه و هی صحابه، من سند براتون میارم، دقت کنید.
یعنی این 688 نفر فرار کردن، اون هم تو کتاب اهل سنت.
الان از صحیح بخاری میخونم براتون که دیگه اینها نمیتونن جون بخورن، تکون بخورن. دقت کنید، کتاب صحیح بخاری، اولا میدونید که جریان احد، حالا بذارید من سندشو بیارم بعد رو سند صحبت میکنیم. کتاب
اتاق فرمان نشون بدن. بله،
کتاب صحیح بخاری جلد 2 چاپ سلفیه صفحه 300 بله 68 دقت کنید این خیلی حدیث جالبی است، قابل توجه صحابه پرستان. اولا این بخاری است، صحیح بخاری است که دیگه هیچ جای اختلافی توش نیست. دقت کنید، باب ما یکره من التنازع و الاختلاف فی الحرب و عقوبت من عصا امامه. عنوان بابم عجیبه که بخاری داره میگه آقا کسانی که امامشون یعنی پیغمبر اکرم رو مخالفت کنن و معصیت کنن عقوبتشون چیست؟
آیه قرآن رو هم
دیگه ذکر کرده، ولا تنازع و فتفشلو کار نداریم. این صحیح بخاریست. حالا دقت کنید، حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب. چی داریم میگیم؟ از این هزار نفری که مسلمان بودند و جمع شدند و قرار شد بیان به جنگ احد، 700 تاشون که همون اول سر رو کج کردن،
300 تاشون
سر رو کج کردن برگشتن، خودشون رو مشمول آیات کردن
به سرکردگی عبدالله ابن عبی.
به سرکردگی عبدالله ابن عبی. خب اون 700 تا دیگه چی؟ ببینید، پیغمبر اکرم به دلایل خاصی که میدونستند وقتی که جنگ خواست شروع بشه یک گروهی رو گذاشتن در یک شکافی از کوه که آره سرش از رو بخونی بد نیست. قال سمعت البراء ابن عازب، راوی براء ابن عازب است. بله،
سند رو نشون بدید
اگر اتاق فرمان لطف کنم مانیتور. خیلی. قال سمعت براء ابن عازب، بله، قال جعل النبی علی الرجاله یوم احد عبدالله ابن جبیر. میگه پیغمبر اکرم در روز احد یک گروهی از مردها و صحابه رو گذاشتن و کانو 50 رجلن، 50 نفر رو پیغمبر موظف کردن بر یک قسمتی بر یک شکافی از کوه و به فرماندهی عبدالله ابن جبیر صحابی رضی الله عنه رحمت الله علیه که میخوام بگم تو صحابه آدم های خوبم داشتن من جمله همین آقا که حالا عرض میکنیم. فقال پیغمبر به 50 نفر گفتن ان رأیتمونا تختفون الطیر فلا تبرحوا مکانکم. آی صحابه، اگر دیدید ما حتی پرنده ها ما رو بلند کردن و بردن، این نابود شدیم، اصلا نیست و محو نابود شدیم، جاتون رو تکون نمیدید، از جاتون تکون نمیخورید، نگید که آی لشکر نابود شد بیایم قسمت راها کنیم. حتی ارسل الیکم، تو یک کسی بفرستم. و ان رأیتمونا هزمنا القوم، اگر دیدید آقا ما اینا رو شکست دادیم و اوتعناهم فلا تبرحوا حتی ارسل الیکم. یعنی خلاصه هر اتفاقی افتاد آی 50 نفر آی صحابه
پستتون رو ترک
تکون نخورید. خیلی فهزموهم، اینا از این بالا داشتن نگاه میکردن که چی لشکر دشمن مشکی شکست خود.
شکست خود از همون 650 نفر باقی مونده.
خب شما حساب کنید
700 نفر
650 نفر به ظاهر پیروز شدن. قال فانا بالله رأیت النساء یشددن. برای ابن عازب میگه من داشتم نگاه میکردم که خب اینا دیگه شکست خوردن دیگه، زنها ایور برن اوور برن، قد بدت خلاخلهن، این طلاهاشون رو من دیدم تحریک شده، همه غنیمت دیگه،
یعنی زن هم آورده بودن دشمنان با خودشون
ظاهرا خورش می آوردن، برای که خود همین مادر معاویه هم جزء زنهایی بود که گاهی تو جنگ ها می اومد داره تحریک به جهاد میکرد، کار اینا رو فکر کنم جهاد نکاح هم بوده می آوردن اینا رو. حالا خلاصه میگه ما وقتی دیدیم که دشمن شکست خورد و چشممون به زیورالات و طلاهای زنها افتاد که هم خود زنها کنیزند و هم طلاهاشون به عنوان غنیمت، فقال اصحاب و ابن جبیر، همین 50 نفر گفتن الغنیمه زهر اصحاب و کنفما تنتظرون. به تعبیر منی که آی بدو همه رو بردن، منتظر چی راست دادید؟ خوب دقت کنید، فقال عبدالله ابن جبیر فرماندهشون میگه بهشون گفتم انسیتم ما قال لكم رسول الله، نشنید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود هر اتفاقی افتاد جاتون رو ترک نکنید. قالوا والله لناتین الناس فلنصيبن من الغنیمه. گفتم برو بابا جان، ما میریم و غنیمت ها رو هم برمیداریم. همین صحابه که شما رو سرتون میگذارید. خیلی خوب، فلما اتوهم صرفت وجوههم، وقتی اینا رفتن، خب اون گروهی را که خالد ابن ولید عرض کنم که فرماندهشون رو میکرد تا دید این شکاف رو رها کردن، اینا از پشت اومدن، فاقبلو منهزمین، یعنی شکست خوردن مسلمون ها فقط به خاطر این 50 نفری که چی شد اونجا رو رها کردن.
امر پیامبر خدا رو
آره. حالا دقت کنید، یکی دارم میگم چی، فلم یبقه مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم غیر اثنی عشر رجلا، از او 700 نفر همه در رفتن، غیر از چند نفر؟ 12 نفر. این مظلومیت باید به کجا رفت گفت؟ این پیغمبری که در جنگ احد کلن 1000 نفر، خدا میدونه چه زجری پیغمبر کشیده، همین 1000 تا جمع کردن، 300 تا اونجا در برن، او وقت بعد بیان اینجا، این 700 تا هم که لطف کردن، او 50 تا به واسطه یه غنیمت بیان او شکاف کوه رو رها کنن. خب وقتی که شکست خوردن، بقیه هم شروع کردن به فرار کردن و در رفتن. جالب اینجاست،
رامو تمام 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و انشالله بتونیم مطلب رو بگیم.
قرآن هم به اشاره کرده، آی کسانی که میگین حسبنا کتاب الله، قرآن هم به افتضاح صحابه اشاره کرده است. دقت کنید اونایی که قرآن دستشون هست به این آیه مراجعه کنن، آل عمران آیه 152 دقیقاً به همین جریان احد اشاره کرده است و فرمود اگر او کار او 50 نفر نبود، قرار بود شما هم مثل بدر پیروز بشید. وقت در این جنگ احد می‌بینید بزرگان مثل حمزه به شهادت رسیدن، بزرگانی از صحابه اینجا به خاک خون عرض کنم غلطیدن که دیگه نمونش در صحابه پیغمبر به وجود نیامد، مثل حمزه سیدالشهدا. خب اینا رو کی باعث شد؟ همین صحابه، همینا که شما میگید مثلا اصحابی کن نجوم و ایه مقتدیتم اهتدیتم. پس چی شد؟ 300 تا اونجا از صحابه استثناء شد، این هم 700 تا تا الان بستر و پرونده 1000 تا از صحابه پیچیده شده است که شما حداقل بله
اتاق دارن یک تماسی داریم. حالا تو این 4 دقیقه پایان بوده بس بکنن اتاق فرمان، ممنون میشم. سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگید دوست عزیز؟
من ناصر هستم از ایران. سلام
خسته
باشید. علیکم السلام و رحمت الله. شما بگید که تماستون قطع شد، بفرمایید.
ما همیشه مثلا متوجه هستی که ما اعتقادم به این هست که لقب حضرت امیر المومنین علی رضی الله تعالی اسدالله غالب هست، درسته؟
ببخشید این چه ارتباطی به سوالی که من عرض کردم داشت؟ ما در خدمت شما هستیم ولی بذارید قدم بزنم.
من منظورم اینه که اسدالله غالب یعنی لقبی که ما همه اصلبان ها اعتقاد داریم که لقب حضرت علی هست.
آقای عزیز
سوال من اینه که شما،
من سوال شما رو قبول دارم برادر عزیز. خب بفهم چه عادتی است، والله من نمیفهمم.
حالا اگر شماره ایشون رو دارن ما اگر
ما دوباره تماس میگیریم باشون،
ما خودمون تماس میگیریم باشون، حالا یا امشب یا فردا، چون دیگه 3 دقیقه بیشتر تو پایان برنامه فرصت نداریم. من از دوستان عزیز در اتاق فرمان استدعا دارم شماره ایشون رو داشته باشم، فردا یه هماهنگی بشه، اگر مایل بودن که ان شاء الله ارتباط برقرار بشه حتما یک تماس خودمون با ایشون میگیریم تا بتونیم بالاخره ادامه بحثی که اینجا قطع شد رو بتونیم ایشون.
فقط خواهشام مثل مولای مرادی نباشن که باز فردا ما رو سر کار بذاری زنگ بزنه گوشی بر نداره.
ان شاء الله ان شاء الله.
خب ما الان تو
دقیقه
تمام چی بگیم خدمت شما؟ ببینید در آیه 152 آل عمران هم همین فرار و همین افتضاح صحابه آمده است که مراجعه کنید، فردا مفصل روی آیه کار داریم. پس چی شد؟ نتیجه این شد جنگ احد به عنوان یکی از بسترهایی که آبروی صحابه را از بین برد به خاطر عمل کرده خودشون، یکی از جنگ‌های بسیار مهم است. عرض کردیم حداقل 4 تا تخلف. تخلف اول قبل از ورود به جنگ، از او 1000 تا صحابه‌ای که پیغمبر رو همراهی می‌کردن 300 تاشون برگشتن مخالفت کردن، در حین جمع او 700 تا هم همشون در رفتن غیر از 12 نفر.
فقط حاجا فهمید آیه چند سوره آل عمران؟
آیه 152 سوره آل عمران.
خیلی ممنون و متشکرم.